در
ما وارد جهت ثالث شده بودیم. جهت ثانیه بحث این بود که یک مالکی داشتیم که اصل مال خودش رو فروخته بود، بعد متوجه شده بود که یه معامله فضولی هم بر سر این مالک شده. اون یه شرایطی داشت که بررسی در جهت ثالثه چه اتفاقی افتاده. ما یک مالکی داریم که بر ملکش یک به یه فضولی صورت گرفته. در این اثنا، یعنی قبل از اینکه اجازه بکنه اون معامله فضولی رو، نماعات منفصله این مبی رو، این کالا رو خودش فروخته منفصل. بعد از اینکه این نماعات رو فروخته، حالا میاد اجازه میکنه. بحث ما سر این هستش که طبق مبنای نقل که معلومه هیچ بحثی نداریم، چون الان اجازه کرده، الان ملک رفته و اون نماعات هیچ بحثی نمیمونه برای خریدار فضولی. اما طبق مبنای کشف، حالا کشف حقیقی و کشف حکم، باید بررسی بکنیم که چه اتفاقی میفته این وسط. به واسطه اینکه این معامله صورت گرفته و کشف داره میگه از روز اول این خریدار فضولی مالک بوده، ما باید قائل به این بشویم که پس نماعات مال اونه، یا اینکه نه نباید قائل بشیم؟ چه دلیل داریم؟ باید اینو بررسی بکنیم. اولین نکته که مطرح میشود، خب طبق کشف حکمی، کشف حقیقی، که خب معامله این موجود میشود چی؟ معامله باطلی میشود. چرا؟ چون نماد مال اون بوده. حالا بخواییم باطل و درسترش مثلا قشنگترش بکنیم، میشود چی؟ این معامله خودش میشه یه معامله فضولی دیگه، چون بر ملک کس دیگه ای واقع شده است.
یعنی مشتری فضولی باید به عنوان اصیل اجازه
بده. بله، باید اجازه بدهد و این اگه اجازه بدهد، این نما رو منتقل میشود و باید بدلش هم از این بگیره، اون قیمتش هم. اما الان مبنای کشف
حقیقی، حاج آقا هیچ چیزی نگفتن دیگه، ساکت بودن که الان چی میشه تکلیف اون نماد تو کشف حقیقی.
هم گفتن دیگه باطله، دیگه
باطله، برای
باطله نسبت اون باطله، یا چی صحت فعلیه نداره، صحت تعهلیه داره که بعد بیاد بازش. اما کشف حکمی که بحثمون تو اینجا میره، بیا طبق کشف حکمی یه اتفاق اینجا افتاده. ما چه طبق مبنای مشهور، چه طبق نظر آقای خویی که بگیم از اول نازل منزله شده یا از اول مالک بوده، هست اینجا این فرد این معاملهی که کرده هم صحت تکلیفیه داشته، هم صحت وضعیه داشته. صحت تکلیفیه چرا داشته؟ چون که خب معامله صحت تکلیفیه چرا داشته؟ برای استاد صحت تکلیفیه چرا داشته؟ چون مالش بوده قبل از اجازه، یعنی قبل اینکه اجازه بده، این مال خودش بوده دیگه، پس میدونست خیلی بود. صحت وضعی هم چیه؟ وضعی هم بار میشه برای اون چیزی که حقیقتا مالک باشه. وقتی مالکش بوده هست، پس از لحاظ وضعی هم هیچ مشکل نه. این وقت حالا وقتی اجازه میده چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاقاتی که در معامله قبل افتاده، قبل از اجازه افتاده، دوچار مشکل میشه، تعارض میکنه. با اینکه وقتی اجازه میدهد که انه این مال دیگران به اومده چیکار کرده؟ اجازه داده. چیکار کنیم؟ یه اشکال مرحوم ناینی بود که مطرح شده، که مرحوم ناینی گفته بود که آقا جون اصلا شما چی دارید مطرح میکنید که به وسیله اجازه این مال این میشود، در صورتی که اتلاف شده یا خودش از بین برده، یا اینکه بالاخره مصرف شده، به هر طریق اتلاف شده، این چجوری دارید مطرح میکنید؟ این که اصلا دیگه وجود نداره. که اونجا مطرح شد به استاد که ما نمیگیم موقعی که معدوم شده شارع داره این حکم رو میکنه، شارع زمانی که موجود بوده میگه به واسطه این اجازه از اون زمانی که موجود شده این منتقل شده به فرد خریدار فضولی، پس این مشکل شما مطرح است. پس اینجا این تعارض صورت گرفت که ما قبل از اجازه صحت تعهلیه، صحت تکلیفی و صحت وضعیه داشت، بعد از اجازه چه اتفاقی میفته؟ میفهمیم که نه، این مال اصلا مال اون یکی نبوده و اینو باید درست. یه نکته استاد مطرح میکنه، میگم ببینید خاطرتون هستش که در جهت ثانیه که ابتدای عرضم مطرح کردم که این معامله ای بود، فرد رو اصل معامله، اصل جنسی که وارد یه خریدار فضولی خرید فروشش کرده بود، خودش هم اصل اینو فروخته بود، اونجا آقای خویی مطرح کردن که دو تا معامله درسته، هم معامله خودش هم معامله فضولی که شده باید بدل رو ببره بده. آقای تبریزی خاطرمون اونجا یه اشکالی کردن، گفتن آقا جون معامله‌ای که روی مال دیگران کرده درست نیست. چرا؟ چون دو تا شرطش برای اینکه درست باشه، یا باید با هم ملکه او با دارمی و دارمو باشن، یا همچین چیزی که نیست. چرا؟ چون اینکه مال خودش اینو فروخته به کسی دیگه و باردار، یا اینکه بادار و اینا نگیم، بگیم لولا اجازه این مالکش باشه. خب لولا اجازه هم این وقتی اجازه نداده که مالکش نیست. چرا؟ چون اینو فروخته به کسی دیگه. پس اینجا این مشکل دارد برای این
اجازه
بزن. اگر اجازه ندهد، اگر اجازه ندهد مگه این مال خودشه؟ اینو که فروخته به کسی دیگه.
اگر اجازه ندهد اجازه میده، ولی اجازه ای که میده دیگه مالک نیست و داره اجازه میده.
نه ببین، یه معامله ای میگیم این معامله فضولیه، نسبت به این معامله فضولیه باطله. آیه تبریزی میگن چرا؟ چون دو شرط داره برای اینکه بتونه این معامله از طرف این صادر بشه درست بشه. یکی اینکه باید داره او باشه، دارش نیست چون که فروخته. یکی اینکه لولا اجازه، اگر اجازه نده این مالک این باشه. مگه اینجا لولا اجازه معامله فضولیه؟ دقت کنید، معامله فضولی رو اگر اجازه نده مالک این جنسه؟ نه، چون اینو فروخته به کسی. پس طبق اینکه این دو تا شرط رو ندارد نمیتونیم بگیم. آقای تبریزی استاد میگن این نکته ای که مطرح شد، این اشکال که آقای تبریزی مطرح میکنن اینجا مطرح نیست. چرا؟ چون اینجا نمیدیم ما سر اصل معامله ای که بس کنیم، بحث اون سر نماعاته، نماعات که منفصل هست. پس این نتیجه گیری میتونیم بکنیم که اون اشکاله اینجا مطرح نمیشه. بعد استاد
اون مالکیت نسبت به اصل هست، بله، فقط توی نماع.
بله بله بله، چون بیعه روی نماع صورت گرفته نه نسبت به اصل.
حالا باز این نکته روشی آزوغار اینجا دقت بفرمایید. به طور طبیعی تصویر خود مسئله پیچیده است. حالا شما یه بخشی از زحمتی که ذهنتون داره میکشه اینکه اصلا تصور کنید کجا داریم بحث میکنید.
با بیان داغون من که بهتر
نه الحمدلله شما
شده خوب
و این یه بحث. از اون مهمتر اینه که شما این مسئله صعب و تصور رو تصور بکنید، ربطش رو به اون بحث قبلی در بیارید. از اون از اون مهمتر اینه که فرقش رو در بیاری و بعد اینکه اون فرق توی حکم چه تأثیری میتونه داشته باشه. این فرقی که این با اون مسئله داره باعث میشد که اونجا اشکال آقای تبریزی وارد بشه، اینجا وارد نشه. شاید تو نگاه بدوی این مثلا حالا خیلی مهم نباشه، کاربردی نباشه، ولی این دقتای حاج آقا خیلی شما رو رشد میده. حالا دیگه یعنی بگن اون فرق در واقع چه تأثیری تو حکم داره و بعدم بگن آقا تأثیرش اینه اونجا ما اشکال آقای تبریزی رو وارد میدونیم، اینجا وارد نمیدونیم. این تو قوطی آقای شبزندار پیدا میشه. جای دیگه من حالا بسر تجربه‌ای که دارم این حجم از دقت و موش کافی انصافا من جای دیگه به نظرم کمه. آره ببینید این توانمندی ذهنه که همزمان ما معمولا یه مسئله میخوام تصور کنیم، یه چیز دیگه میاد این تهش در میره، یعنی از یه جایی میزنه بیرون مسئله دیگه، اینو یادمون میره یا سخت میشه. ولی حاج آقا همزمان اینا رو تو ذهنش نگه میداره، بعد هی ارتباطات و بعد ربط ها، بعد چقدر سادم، یعنی معلومه ذهن انقدر توانمند شده که فشار نمیاد به حاج آقا توی این رم. ما واقعا تحت فشار قرار میگیریم، یه جایی از این ورش میزنیم. اینو در اصل ممارست و ممارست فقه آدم به این نقطه، اینکه آقای بهجت فرمودن ریاضت شرعیه ای مثل اشتغال و فقه اهل بیت سراغ ندارم، یه شوخی نیست. واقعا آقای بهجت درس خوندن مخصوصا فقه رو مصداق ریاضت و باعث رشد، حتی رشد معنوی میدونستن. و اگه میخواد آجا که از آقایون فرمودن گفتن که اگه به درس اهمیت بدید خدا به اهمیت میده، چقدر قشنگ. اگه اگه به درس اهمیت بدی خدا به
اهمیت تو بعضی مقدم بر نماز شب هم
بله گفتن از نماز شب بر شما واجب تره درس، اینجوری هم فهمیدن.
نقدی بود از آقای بهجت توی من لایحضر دیدم که ایشون میگفتن اشتغال به فقه و اصول توحید رو تقویت
میکنه.
ببخشید توی
در منظر
بهجت
خیلی ایشون اشتغال به من لایحضر دارم متمرکز من لایحضر دارم. خب این به عنوان نکته روشی گفتم اصلا محضرت
استاد. بعد استاد وارد میشن چند سوال رو از متنی که این متن رو من نتونستم پیدا کنم. متن کیه استاد؟ از متن شیخه و کذالک یقع و سیان من حیث و حکم هل وضعی یا متن آقای تبریزیه؟
من به نظرم آقای تبریزیه، ادامه همون حرفای باجاها هست. فمختزل جمع نما فرام به سبب تقریم نوشته
تنبیه نبود، من در تنبیه رو بخیرم میخواید رو شما بگیم من ببینم بچه استاد سوال مطرح میکنن
حالا بعدن میبینیم. حالا مهم نیست،
پنج تا سوال مطرح میشود استاد، پنج تا سوال مطرح میکنه از این مرد. اول این که آقا یه نکته این هست، سوال اول این هستش که آقا جون این خریدار نماعات اگر بداند که این معامله ای که این نماعاتی داره بهش میرسد نماعات یک معامله ای هست که برای فضولی و معامله فضولی شده و خریدار هم و بفرمایید شما و این آقای اسیر هم این معامله رو اجازه داده لیکن قبل از اجازهش این نماعات رو به من رسونده است، اگر این آقای خریدار یعنی این فرد دوم واقعه دوم این رو بفهمد و حالا قسمتی از این نماعات هم باشد، ما اینجا چه دلیلی داریم که بگوییم چی؟ این بایه و این اسیر که اجازه کرده باید برود بدل رو بدهد به خریدار فضولی اول. ما چه دلیل داریم؟ در صورتی که هست خب بره همون اصله رو برداره بیره. استاد مگه اینجا کسی اینو گفته که باید بدل بدهد که این سوال مطرح تصدیم؟ نه تو اون متن نیست، یعنی اینجوری نیستش که بداند این فرد که این معامله شده با این حال باید بدلی داده شود.
این شرط منظور است که
با یه دوم
استاد این فرد که همش احتمال وقوعش هم زیاده
با یه دوم برای نماد
همش یه نفر هم بایه هست هم نماد، مشتری ها فرق دارن،
مشتری ها متفاوته.
اون بله منظور بایه یعنی این نماد رو خریده
بله
فوزولم
مشتری نمیشه، فوزولم یه جور بایه است. حالا شما صورت مسئله طوری که فرض اینه که اون خریده رو رفته دیگه نیست، حالا این البته جبران کنه ولی اون طبیعتا شاید نمیدونه
این طرف به نظر میسه به خاطر اون تنزیلش به خود اصل که تو اصل گفتن بدل باید پرداخت بشه، شاید لقائل یا متوهم ان یتوهم که همون فرایند پرداخت بدلی که تو اصل هندت از دور اصل میرفتیم سراغ بدل، اینجا می کسی بیاد بگه که تقریم، آخه خودشون هم یه تقریم القیمه للمشتری، تقریم یعنی چی؟ قیمتشو به مشتری باید بدیم و بله
و این کانه مطلبش لأن النما یدخل فی ملک المشتری بقاءً و این کانه فی ملک المالک این تصرفات فمختزل جنبینهما فرمون، یعنی از بحث سر این نیستش که این بابا این خریدار دومیه میدونه که این هست، با این حال کسی قائل شده باشد به این که نه باید بدل بدی. بعد استاد میگه خب سوال اول چرا مگه نما تابع هست نیست، مگه تو بیع قسمی این دو نیست که باید برگردونی؟
ولی شاید تذکر
شدم باش استاد من
خواهم بگوستم کسی که آره یعنی کمی خیلی شاید مثلا اتفاق نکرده که یعنی قابل تفصیلشن که اگر اون مشتری میدونه که همچین بیگ اتفاق داده فضولتا بیر همه تصرف کنه برو بده و یخه این مالکه رو بگیر.
خب همین اشکال سید اینه که خب کسی این رو نمیگه اصلا
نه کنه اصلا باید کنه ارتفاق نکردن که شما کنه پیش فرض گرفتید که باید بدل بده. خب بدل در جاییست که واقعا مال نباشه، یعنی مال هست.
خب مال هست کسی هم گفته با این حالا باید بدل بده.
اصلا کاری نداره گفته اینا بخواد اشتباه دیگه مال هست. میگه شما چطور تو یه جایی که من مثلا مال
شما نه استاد سوال داریم. میگه اینجا دیگه چرا باید بدل بدهن؟ یعنی انگار کنه گفته شد
از این جهت سوال براشون تشریح که وقتی اصل مال وجود داره چرا ما باید بدل بدیم مال
رو. استاد کنه اینا قابل تفصیل نشدن کلا میخوام بدل بده. واقعا که تواصلشون نمی بود. که در جایی این چنین است بدل دیگه اصلا معنی نداره. سوال استاد اینه که شما کلمه از کلامتون به دست میاد مطلق گفتید بعد بدل بده.
خب بابا الان بحث اینه که استاد داره یه تفصیلی میده، حالا سوال چه زمانی میپرسم؟ زمانی که تو این تفصیل من همتون دارید میگید بدل، در صورتی که اصل چرا اینجوریه؟ نما من این تابع اصل نیست، چرا این همچین حرفی زدید؟ باید چه کار بکنه؟ باید
اشکال اوستاد این که شما
حالا من هم نبودم یه
کسی هم
چیزی سوال هم اطلاق اون فتوا شامل اینم میشه، یعنی شامل این فرض هم میشه که نماها بدلشو بدن با وجود اینکه اصلش
وجود
مال اینه. یه بدلی داریم به نام بدل حیلولت، شنیدین؟
بله.
بدل حیلولت مال کجاست؟
مال حیلولت اونجایی که مال امام.
بدل حیلولت جایی که اصل مال وجود داره ولی یه حائلی مانع شده که شما بهش دسترسی داشته باشید. مثلا مال کسی انداختی تو دریا، از بین نبردید مالش رو ولی الان دسترسی نداره، اینجا شما باید چی بپردازید؟ بدل حیلولت. شاید شاید این آقایونی که خیلی حائل شدن، حائل شدن بین شما و دسترسی رو قطع کردی، شاید اینجا بشه از باب بدل حیلولت گفت که اینهایی که
آخه اینجا هم بعدن میاد ایشون اشکال
به این معنا قطع شده دیگه که اون الان
تحت اون مده فهمه بیاد داده دیگه، منی که مشتری خریدم بعد فهمیدم این فضولی رفت این کار کرده، من یه هم دارم توی تصرف کنم یا ببخشید بگیریم همون نمایتو من برم گفتون بایر رو بگیریم.
نه الان مشکل استاد اشکالی که میکنن اینه که چرا اصلش رو نمیدید بدل رو میدید؟ اینه استاد
اصل کیه؟ اصل دست منه
میدونم. حالا فرض کنم بعد خدا گرفته رفته اصلا
آگه بره که در حکم طلب رو
نه تلف هم نباشه هست دسترسی بهش نیست. من به نظرم فشار اشکال روی اینه که
مدرشون اونی که فهمید
ببین میگه اگر شارد یک روایتی داشت میفرمود در این هنگام من میگویم بدل بده، خب حرفی نداشتیم سوالی بیش نمیان، شارد دارد میگوید بدل بده، از این راه که نمیخوانیم بگویم، از روی قاعده میخوانیم بگویم،
یعنی نداریم همچین دلیلی. حالا باید بریم سراغ قاعده. وقتی قاعده چرا دیگه اینجا نباید بگیم اصل رو ببر بده؟ دلیلی هم که پیدا نکردیم که بگیم تو این حال هم بدل بده از طرف شارع.
اینجا میتونیم با بدل حیلولت و نظام توجیهش کنیم.
یعنی آقا چون من اصلا شما این سوال این است که خب اگر من دقل علیه نما حال را میداند، یعنی آن کسی که آمده این میوه ها را خریده مطلع شد که آره این خود شجر را فضولی فروخته بوده، یعنی ناظر رو اون آدمه داریم بحث میکنیم،
مشتریه
بایه نه، یعنی من که الان فهمیدم آقا نمیتونم نمای درست من علی دستم هست نمیتونم تصرف کنم،
درست این نماها مال اوست، شارعی که اینجا نیامده مصدق میگه آقا من میگویم الان بدل بده، حالا اشکال استاد تو اینه که شارع گفته بدل بده یا به مشتری نگفتیم تو بده، کدومیش فشار کلامو تو کدوم میبینید شما؟
فشار میگه چرا مطلق میگه آقا سید بدل بده، من اینکه میدونم آقا سید فضولتن رفته نمایی که واسه دیگری داده به من علی حق تصرف تو این ندارم، من دوباره تحویل شما بدم و دارم سراغ آقا سید حال بدلشو به من بده.
خب نه الان شما زرنگی میکنید دیگه، جواب من نمیدید. الان اشکال استاد اینه که چرا با آقای سلطانی نمیگن تو بده یا چرا با آقای سید میگن تو بدل بده؟ کدوم استاد دارم میگن؟
چرا با آقای سید
میگن استاد؟
اینه اشکال استاد رو اینه.
درسته؟ نه میگه اونه
درست. خب شما رفتی نداره.
من هستم. نه شارع.
این منافاتی نداره. ما میگیم آقا حالا اون بنده خدا نمیده، ایشون باید بدلش رو بده.
اگر نمیدی فرض دیگه میشه. اصلا فرضش اینه که من دستم هست.
نه دستت هست میدی؟
باید بدم.
خب نمیدی.
یا آقای اصلا خب به من کاری نداشتن. آقای فقط با سید کار داشتن.
آقای داره میگه که حکمش اینه.
حکم اینه درسته، اما حالا فرض کنیم که من از شما نمیتونم بکنم،
چه بحثی دیگه میشه دیگه؟
چرا این باید بدل بده؟ جواب این بدل چیه؟
حیلولت.
این که چون ایشون باعث شده من دسترسی
فرضه که نمیده.
این که حاج آقا بعدن به عنوان سوال مطرح میکنن که بایه خیار داشته، مثلا خیار مجلس داشته، چرا خیارش رو اعمال نمیکنه که اون اصل مالو بگیره پس بده بدل نده؟ این همچون فرض اعمال خیار هست و این موجب نمیشه که اصلا بحث حیلولت و وجود مانع بره کنار. آقا من خیار دارم
یه معید برای این همون اون طرف قضیه
که این بدل حیلولت پس
نیست. خب
سوال دوم، بعد استاد میگن که مثل همون بحث قصد که وقتی حالا مثالی هم که استاد میزنن تو همین قصب همینه که خریدار که میدونه این مال قصبیه دیگه نباید بره به قاصب بده، باید بره به اصل بده. پس اینجا هم که من میدونم که این معامله فضولی انجام شده، در ضمن من باید برم بدم به همون بایه فضولی. سوال دومی که استاد مطرح میکنن این هستش که آقا جون فرضاً این اصیل نسبت به این بیع نمادی که کرده حق خیار داره. شما فرضی بکنید که من اومدم این نمادات منفذله رو فروختم و یه حق خیاری برای خودم قرار دادم. حالا ما چه دلیل داریم بگیم که وقتی اجازه داد و این نمادات رو هم باید بده به اون خریدار فضولی اول، با این حال من میتونم الان خیارم رو
اینو خیلی قبل از نکته دوم شما این که استاد آخر سر این رو از باز دوباره از مشکلات کشف بره. یعنی باز هم روزه همیشگی رو میخونن که ببینید این نظریه کشف این دردسرا رو تولید میکنه. یعنی ما الان اگه نقل چی بودیم این گرفتاری نداشتیم بره. تو کشفه که این خودش باز توجه بره.
خب استاد میفرمایند که تو این حالت که پس چی شد، من اینجا یه معامله کردم، وقتی معامله کردم یه خیاری هم برای خودم قرار دادم، نمایات منفصل رو رفتم دادم، بعد حالا که اجازه دادم و میدونم این نمایات هم باید برسد به چی؟ به اون خریدار فضولی، چرا نباید از خیارم استفاده بکنم و اصل رو برسونم به دست این آقای خریدار فضولی اول؟ این سواله.
یعنی فضایی بردن
چی؟
یعنی فرمایل خلاصه آوردن که این بحث از مشکلات نظری کشف است و موجب استبعاد پذیرش این نظریه میشه.
آره یعنی استاد این بعد از گاه یه لگدی سعی میکنه توی بحث ها کشف و نوازشش
بکنه. این اشکال اول انگار در امتداد اشکال دوم دیگه، یعنی میگه چرا اونجا نمیگید باید بده.
آره آقا همینو استفاده کنه، حاتمیان هم همین میگن که یعنی این دوتا
حداقل اگه کلا نمیگی چرا تفکیک نمیدید بین
آقا کریم؟ چند هفته است که مشکلات در امتداد رو تشخیص دادی، یه بحثی هم داشتیم با
در عرض هم
اون دو سه بود
مثلا ریشش هم اینه که ما یه
گفتیم
تقریبا این که نماعات تابع از و چون خیلی تو ذهن ما برجسته است، هی این مسائل به وجود که چرا ما نماعات رو نرسوندیم به مشتری فضولی که اصل رو
بشه. خب توی مناقشه دارید شما؟
نه، یعنی یه همچین پیش فرض زمینی محکمی هست. حالا این مسئله های
اینکی داره ببینید بله همش بر این پیش فرض. حالا من تا حالا نشنم کسی توی مناقشه کنه، ولی لهو وجه هم
همونجا مثل حضرت استاد این کار رو بکنم.
بله اینو بخوام مناقشه کنیم این دهو بچه ولی چیزی نه. خب
یه نکته هم حالا خیلی مبنی از اصول داره از شیخ چی لاین قرام و بله اون لحظه یا آسته یه چیز رو من فروخ اون لحظه مالک بود، منم خریدم فی ملکه خریدم، این که حالا بعدم میاد اجازه میکنه بعد این نمو منتقل میشه به اون، این کنن داره انقلاب اونجا رخ میده. اون وقت مال آقا سید اون لحظه که فروخ به من مالک بود الان شد غیر مالک، مال من شد مال قصبی، من برام تعریف
خب بودن. کشف اعتباری اینجوری بود دیگه،
کشف اگه باشه
دیگه کشف اتفاق
میفته، یه کشف انقلابی داریم که اصلا اینجوریه، یه کشف اعتباری داشتیم، کشف حکمی که آقای خویی تصویر فرمودن که یادم استادم اولام گفتن شبیه اون انقلابه، یعنی از این لحظه اعتبار
معتبر بعدش قبلش معتبر بعد
اعتبار. آها مثلا استاد اینجا من مالک عوض شد، شد قاصر انقلاب رو انقلاب اعتباری که انقلاب
کردن اصلا تو اینجور مسائل همش اعتباره، یعنی قاصر بودن و مالک بودن اینا، چون شما به اعتبار مالکیت شما از غاصبیت خارج میشه.
با معامله کردن تو ملک شه بس فرق اینا تو ملک هم حالا اعتبار کردن تو ملک
نداره. مثلا کشف همینه دیگه. کشف کار خودی تصویر کردن این بود که یعنی کشف که بابا این از اون موقع ملک این آقا بوده.
تو معامله خودشون. یعنی اینجا که الان غاصبان به من فروخ تو لحظه که من خریدم، چرا الانی که معامله صحیح بوده، درست بوده، حقیقی بوده، یو تبدیل میشه معامله قاسبانه؟ یعنی اون عقدی که وقعه عربت مثلا برای صحت و همیشی همون عقد الان تبدیل شده به
نما میگید یا اصل میگید؟
تو نما که
تو نما خب نما از نما تا به اون اصل وقتی که خود اصلش باباش داره جا به جا میشه تو نما
شده. اون لحظه ای که من خریدن که اینطور نبود که
شما توی کشف هم علاقه آدم
معامله فضولتن بود. من بعدا اجازه میکنم همون معامله رو
تصمیم بشه
اون لحظه تو ملک من نبوده.
احسن. چیزی که تو ملکتون نبود در گذشته تا الان، الان میشه تو ملکتون.
تو ملک. حالا این
نمایش هم تابع امینه. ان نما و تابون دل است.
ولی اینجا خاصم ملک تبدیل میشه قصب. خیلی فهم کنیم با
همونجوری که میتونه قصب تبدیل بشه به ملک.
چیزی قصب
تو کشف اینجوریه دیگه. تا الان مال من نبوده. الان که اجازه میکنه این کشفه که از اون موقع تو برای این که از اون موقع ملک من شد. این اتفاق میفته دیگه.
خب من سوال سومی که مطرح میشود این هستش که بعد فرض کنیم که آقا اصلا این آقای اصیل که داره نماد متصله رو میفروشه خیار نداره، ولی میتونه چیکار کنه وقتی که ما اجازه داد و اون مال اون یکی شد بره چیکار کنه؟ بره بخره، بره بخره از این مابایه دوم، این خریدار دوم نماد بخره و بده به اون. چرا اینجا نباید بگیم که باید این کارو باید انجام بده بره بخره؟ یعنی همه بحث اوله این که وقتی اصل هست چرا ما نریم دنبال این اصله رو به هر نبی یا با خیار یا با خریدن اینا استفاده کنیم، بعدش چیکار کنیم بدیم به اصل و دنبال این باشیم که هم فقط بگیم بدلش رو باید بدیم. سوال چهارمی که مطرح میکنن آزو، من یه کمی این سوال چهارم رو اولش یه جور دیگه فهمیدم، بعد با توضیح های بعدی استاد مثلا استاد میفهمن که استاد فهمید
تعبیر استنقاض فقط تو ذهنت باشه، یه اصطلاح فقهیه خیلی جاها به کار میره. استاد اینجا استنقاضتون اصطلاح معروفش به کار نبردن، چند بارم گفتن استنقاض صفحه هفت همین
اون سوال آخره
سومی که دیدی استنقاض مثلا میگن مال کافر رو استنقاض کنید. شما یه کافر حربی داره توی انبار تصرف میکنه، به عنوان استنقاض میتونید برید ازش بکنید و تصرف کنید. یه مورد. یا غاصبی مال شما رو برده، شما استنقاض کنید مالتون رو نجات بده. اینا اصطلاحه توی فقه چند جا به کار رفته.
توضیح میدیم
کافر حربی مالش چیه؟
غیر محترم.
حالا میاد به شما یه پولی میده، آقا میگن از باب استنقاض اشکال نداره بگید. از باب استنقاض اشکال نداره یعنی چی؟ یعنی مالی که مالشون نیست، محترم نیست، نجاتش بده، بیارش بکنش توی اموال مثلا، ولو به طریق غیر مشروع به شما بده، یعنی مثلا داره ربا به شما، لذا میگن لا ربا بین الکافر و المسلم اشکال نداره، میگن از باب استنقاض اشکال نداره.
یعنی گرفتن
ربای مسلم از کافر اشکال نداره از باب استنقاض.
آقای میشینی بعضی از وجوه شهری گرفتن از بعضی از آقایون هم
از باب استنقاض
بگیرید این پول از دست اونو در میاره.
یا مثلا اموال بنی امیه و بنی عباس جنبویات زیاده، میگه اینا جوایزی که میدن بگیر اینا حق ما بوده، اینا حاکمیت ما رو غصب کردن، حالا که میدن شما از باب استنقاض بگیرید طور نیست، لذا جوایز السلطان رو اجازه دادن تو
روان. یه دوست میگو بشرقی مراجع نظام بگیر پوشک.
خب مورد چهارم چی هستش؟ مورد چهارم استاد میام میفرمایید که سوال چهارمی که مطرح میکنم آقا جون اصلا ما از اوفو به العقود چی فهمیدیم؟ از ادله اوفو به العقود گفت به واسطه اینکه این اجازه داد این میشه به ایهی، حالا که به ایهی شد باید چی کار کنه؟ به این وفا کنه به این عهد. از این دلیل ما که نفهمیدیم نمادها به اصله، همچین برداشتی که از این دلیل نشد. حالا یه دلیل دیگه اومد به ما اومد گفتش که چیه نمادها به اصله. حالا این دلیل از کجاست؟ تهش رو بخواهیم بگیم اینه با این دلیله، این یه استیادی هستش که فقها ها اومدن از مجموع روایاتی که هستش اینو برداشت کنیم. ما همچین دلیلی رو نمیتونیم ثابت بکنیم یه نماتاب اصله ملاک اون اگه بخواییم عرف قرار بدیم، همچین عرفی هم نداریم که بیاد به ما بگه چی؟ بگه اگر تو این موارد که شما اومدید بفرمایید چون یه معامله دیگه شد همین موردی که ما داریم باید چیکار بکنه؟ باید بدلش رو بدهد به اون بابا، یا اینکه نه اگه اصلش هست اصلش رو باید ببره. اصلا همچین عرفی هم وجود نداره. من اونجا گفتم آقا اصلا استاد پیرو اون سه تا، چون این مسئله مقابل اون سه تا شد، الان داره از اون ور دفاع میکنه استاد اون سه تا داشتم. گفتم اصلا بحث این هستش که عرف مگه اینجا اصلا ورود میکنه؟
اصلا این خیلی بحث مهمیه به نظر میاد، باید با استاد بحثه. این توی الفائق هم حاجبا اینو مفصل، این اعراف اقلاییه که اینجا اشاره میکنن، اعراف اقلاییه تأثیر عرف اقلا و سیره اقلا در مفاد معاملات، در اینکه آقا این مقصود این اقلا چیه. این خیلی بحث مهمیه. بله دخالتشو قبول دارن استاد که مفصل قبول.
خب نه عرف الان اینجا چی میگه؟ میگه بابا من اصلا کاری ندارم تو قائل به کشف حکم یا کشف ادله اصلا در حیطه من نیست. تو برو ادلتو بررسی کن. اگه به این رسیدی که کشف حکمیه، حالا به من که بگی اتفاقا من چی میگم؟ میگم کشف حکم یعنی این مال اونه دیگه. تو به من این نمودار دادی که کشف حکمی باشد. خب حالا اینو بدی به اوغلا، اون کشف حکمیه. خب کشف حکمی یعنی که این همه این نماد مال اون برای
نیست. نیست. اعراف اوغلایی میگن آقا وقتی تصحیح شد فقط اون معامله تصحیح شده. حالا اگه بند و بیلش هست، بند و بیلش هم نیست دیگه به اینا نمیگم. این میشه یه قرینه یا ما یحتمل القرینیه که اطلاق اون ادله ای که میگه کشف حکمی همه رو میزنه.
اگه ما به همون اوغلا بگیم بابا شارع ما این کادر رو
نه دیگه، اصلا این باعث میشه که اون شارع منعقد نشه اطلاق برای اون.
چون ما یصل للقرینه یعنی
بله بله وجود سیره اوغلاییه یصل للقرینه که ادله کشف حکمی رو تقیید کنه، نطاقش رو کوچولو کنه دیگه. الان کشف حکمی تاب و توان اثبات انتقال نماعات حتی تو فرضی که نماعات مستهلک شده و استفاده شده اصلا نداره دیگه. این ادله از تاب میافتن، از توان میافتن. این همون حرفیه که قبلا هم همین جلسه هم قبلا اشاره شد که اصلا لغوی. ببینید چه تعبیر استاد خیلی واضحه. بعد هم
داره بچت باطن محتوی بنامه
احسن. اینو به نظر مفصل با آجاها بحث کنیم. بحث
چی کنیه؟
که این فرمایش شما مقتضی این هست که مثلا بحثت این نوشتن فکر کنم مثلا بحثت اول سیر اقلاییه بحث بشه بعد بریم سراغ ادله و نطاقات ادله را از سیر اقلاییه بگیریم یا نه. ببینید میگن اعراف اقلاییه میگویند وقتی گفت صحیح هست آن معاملهی که انجام شده صحیح هست، اما دیگه آن نماعات را هم بگویند بله حکم میشود که این نماعات هم از اول مال او بوده. پس بنابراین الان باید عوض شد. این توی اعراف اقلاییه نیست که در این حد بخوان.
یا اگه الان چیزی همراهش خب هست بده بش بده، اگر قبلا فروختی که دیگه فروختی جدا بود.
نه نه الان اون صفحه چند بود فرمودید؟ صفحه 9 بود فرمودید دیگه. بله میگویم
بله بله. پایین صفحه
بله. توی اعراف اقلاییه اینجوری نیست که بگوین حالا فروخته او هم عوض آن را باید بیاید به مالک بدهد. میگوید نه همین که حالا هست دارد اجازه میکند همین است. اما اگر
همین مثلا که حالا هست یعنی دیگه نماعات اینا اگه تلف شده اینا رو نمیگه بلا فاصله. اما اگر
این وسط میوه ها را مل کردید خوردید، نه پول آن میوه ها را که خوردید باید به او بدهید، یا اگر نه نخوردید نیست فروختید باید قیمت آن را بدهید. اعراف اقلاییه نیست
یعنی اقلا دیگه عرف اقلا یه همچیه
اطلاق اون که تلف شده رو نمیگه.
احسن.
ولی اگه تلف نشده باشه اقلا میگه آره بده بهش.
احسن همینه. یعنی اقلا نسبت به اون چه که تلف شده یا منتقل شده دوگونی چه فروخته شده این دوتا رو میگه. این دیگه من نسبت به این نمیگم بده، ولی اونی که هست الان هر چی که هست میگم با بند و بیلش. الان درخت معامله فضولی شده بود با بند و هر چی که از میوه روشه سبد پایینش میوه داره اینا رو بده بده، ولی وقتی یه چیزی خورده شده و یا برده شده فروخته شده اینا رو
آخه میگه اگر یا اگر فروختی باید قیمت اون را بدهید.
بعد میگه که نه
نه این نیست
نه نه پول این
قیمتشونه یعنی پس خودشو میتونه اوغلا میگن خودشو ببره
هست بدید، اما اگر خوردید میل کردید یا فروختید پولشو گرفتید اینجا دیگه عرف اقلا نیست.
خب اگه حالت دوم اگر فروختید قیمتشو گرفتید اقلا نمیگه باید قیمتشو بدید، مفهومش چیه؟ نگور اصلشو بدید.
نه اصلا دیگه کلن میگه آقا این گذاشت مثل خوردنه. ببین اینا کنار هم گذاشته اصلا. اگر این وسط میوه را میل کردید خوردید نه دیگه پول آن میوه را خوردید باید بدوید، یا اگر فروختید باید قیمت آن بدید، این دیگه اعراف اقلاییه نیست.
الان اقلا
این به خاطر همین گفتاری بودن است که لحنشون
نه نیست. معلوم نیست لحنشون
اقلا الان خیلی مسامحه میکنن یعنی اقلا
باید عفو بالعقود عفو بالعقودی که اقلا انجام میدن دیگه عدله امضایی است دیگه اینا
الان خیلی مثلا یه اتفاقی یه معاملهی بود که انجام شد بعد گفتن آقا مثلا شیش رأس درخت گردو اینجا هست بعد گفتن این باید جداگونه باشه
یعنی اوغلا الان مثلا یه موقعی چیز رو میخریم بعد یه کارتونش رو باید جدا بدید، در صورتی که اوغلا یه چند دهه پیش که یه مقداری
یه دیگه میشه اختلاف در چیز دیگه عرف. تو این اختلافات هم آقایون کار کردن قشنگ، خود شهید هم یادتون باشه میگه آقا عرف منطقه من با جعبه میکشن، عددی میکشن، عرف منطقه اونا کیلویی میکشن، اینا رو باید با هم بریم. بعد میگه یه نظر اینه که بایه منطقه بایه، یکی میگه مشتری، یکی هم میگه محل مبیع. ببینید مبیع کجاست، عرف اونجا رعایت کنه. اینا اختلاف نظر رو یکی هست.
مسئله پنجم هم مثل مسئله چهارم مخالف اون سه تا مسئله است. این برای داره تقویت میکنه، میگه آقا جون حالا این چیزایی که مطرح کردی ما یه دلیل دیگه، این عفو بالعقود هست بله، ولی ما یه دلیل حاکمی داریم به نام چی؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اصلا حکم ضرر اضراری جعل نشده برای مثلا. خب وقتی اینو داریم شما تو این حالت چه اتفاقی داره میفته؟ تو این حالت شما نمایات منفصله دارید به خریدار دوم، حالا که دارید خریدار دوم میگی چیکار کن؟ میگی آقا جون بیا بدلش رو بده، یه تنزلی داره میشه دیگه. خب یه ضرری داره برای این خریدار دوم پیش میاد، وقتی قرار این ضرر بیاد طبق لازرزا اصلا همچین حکمی نیست. حالا که همچین حکمی نیست پس چی میشن؟ این که باید بدل هم بده وجود نداره. چرا؟ چون باید منفعت این مشتری دوم لحاظ بشه.
خب اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون این که لازرر اصلا ادله احکام تکلیفی رو فقط برمیداره یا احکام وضعی رو هم برمیداره؟ اینم یه مسئله ایه. در فرمودید در مورد لازرر این بحث هست که الان شما میخواید مالکیت نسبت به اون نماعات رو زیر سوال ببرید. اینجا بحث فقط تکلیف نیست. یه عده معتقدن که لا ضرر ولا ضرار چی برمیداره؟ تکلیف رو برمیداره.
اما وزن نشده.
اینجا بحث ملکیت و این هاست که خب و شما استادم خود حفظه الله قائل هم اینکه احکام وضعی مستقل به جعلن، یعنی منتزع از احکام تکلیفی نیستن. بنابراین باید این پرسش هم پاسخ داده بشه که طبق این حرف آیا
یعنی آخر نسبت به این قاعده لازرر این مطلق میگیرم؟
ببینید قاعده لازرر کارش اینه که خوردن این حرام بود الان ضرریه برای من حلال میشه، یا نخوردنش واجب بود ضرری میشه من میخوام، اما من مالکیت هم نسبت به لپتاپش، من اگه مالک این نباشم ضرر میکنم. حالا یه ضرر هنگفتی متوجه من
میشه
یا بالعکس مالکیت ایشان یا تصحیح معامله نسبت به ایشان، صحت معامله نسبت به این مورد موجب چیه؟ ضرر. آیا لازرر حکم وضعی رو هم جابجا میکنه؟
استاد اون تعریف ضرره، ما ضرر رو عدم نفع بگیریم یا نقصان بگیریم یا زیق بگیریم، این سه تا چیزی که در
فرق نه تو هر
بعد تو حکم وضعی اصلا حکم تکلیفی، یعنی لازره میگه این تکلیفی نیست، امکان نداره بگه زر وضعیش منتقل شد. یعنی ما دو تا بحث، یعنی باید اولا ضرر چیه؟ ضرر رو باید عدم نفع بگیریم یا نقصان بگیریم یا زیر
نقصان
نقصان حالا این پس این تعریف ضرر. یعنی لازره نمیشود که یه جایی بگه این حکم تکلیفی رو من وضع نکردم ولی وضعی منتقل، حکم تکلیفی وضع قرار ندادم.
بنابر مبنای که میگه حکم وضعی منتظر تکلیف، درست. اما استاد طرفدار نظریه نبودن، یادتون باشه سر این بحث کردیم با استاد. استاد فرمودن ما قائلیم بگیم وضع جعل مستقل داره.
خب اینها پس قائل به این هستن که تو لا ضرر مستقل میبینن دیگه، لا ضرر نه حکم تکلیفی، نه ضرر نه حکم، یعنی نمیتونن همچین فرق قائل بشن. معلوم نیست همین چیزی چجوری میخوان فرق قائل بشن.
میگن حالا ضرر اومده برای برداشتن کلفت زائد امتنانیه، یعنی کار لا ضرر و لا حرج و اینها برداشتن تکالیف و کلفت هاست، نه برداشتن هست ها و نیست ها، مالکیت ها و صحت ها و فساد ها و رقیت ها و زوجیت. الان یه نفر از زوجیت با یه آقای متضرر میشه، خوب دقت کنید، اگه به این متعدیش لا ضرر رو بخواید توپلش کنید، یه خانومیه زوجیتش با یه مردی ضرری است، لا ضرر
ضرری
نمیشه، یعنی نقصان، یعنی بدبختی، یعنی
خب اگه گفتی نقصان براش حاصل شده خوب. یعنی چی؟ یعنی اون حقوقش از خب میگه لا ضرر باطل،
خدا خیر
شما ما
همین
اون برمیگره تو تعریف ضرر، یعنی ما باید حدود ضرر رو مشخص کنیم.
آقا اصلا چرا هر تعریفی از ضرر، اصلا یه مرحله پرونده جداست. یه تعریف داریم ضرر، یه بحث داریم تعریف ضرر چیه، اینو بذارید کنار. حالا یه سوال، با هر تعریفی از ضرر داریم، آیا ضرر حکمه
تکلیفی میده یا
وضعی را هم برمی‌دارد مثل حکم تکلیفی؟
منم همین رو میگم، منم میگم اصلا امکان ندارد ما تعریف ضرر اینا بزنیم کنار، با هر چیزی رفتیم امکان نداره بگیم لا ضرر اومده حکم تکلیفی رو برداشته، حکم وضعی گفته نه من با این کاری ندارم. ادله امتنان اگه بگیریم اون جفتش رو برداشته.
خب
یعنی جفتش، یعنی هم
تک. پس شما میدونی فقه تو رساله بچه بنویسید، یه خانومی اگه بیاد از شما سوال کنه من شوهرم با این آقا زوجیت من ادامه پیدا کنه، من متضرر میشم، تو زیق قرار میگیرم، تو عدم و نقص قرار میگیرم، توی نقصان قرار میگیرم، دقیقا به همه معانی ضرر من متضرر میشم. پس زوجیت من را شما فتوای فقیه باید فتوا بدید شما زوجیت ندارید، لا ضرر را
آره.
احدی به این فتوا
آج آقا بالای منبر آقای فاطمی نیا
خب همین
گفتش که اومدم از یه بهش میگفتیم طلاق